به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
سلام و درود بر شما. بفرمایید که تصویر و صدای بنده هست خدمت شما که آغاز کنم. عزیزانی که خدمتشون هستم بفرمایند که تصویر و صدای بنده رو دارند. خب، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران و عزیزان، شب شما به خیر و سلامت و سعادت. ان شاء الله خودتون و همه عزیزانتون آکنده از صحت و سلامت باشه، زندگی شریفتون. در نشست سوم تربیت دینی و آزادی خدمت عزیزان هستیم. ادامه میدیم گفتگومون رو بر مدار آنچه در نوبت قبل پایان پذیرفت. من این فایل رو هم خدمتتون آپلود کنم که ملاحظه بفرمایید و بعد انشالله بر اساسش گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم. آزادی و تربیت سوم. خیلی خوب، بحث مهمی رو خدمتتون آغاز کردیم. در واقع شرایط جامعه‌ای که در او زندگی می‌کنیم به ما دیکته کرد و آموخت که این بحث باید مطرح بشه. من به خاطر اینکه یک چند سالی هست یه بخش کوچکی از فعالیت هام و انجام وظایفم در محضر عزیزانی هست که خارج از ایران زندگی می‌کنند و یکی از دغدغه‌های مهم اون دوستانمون چگونگی کنار آمدن با آزادی‌های موجود در فضاهای تعلیم و تربیتی اونجا هست. این بحث عملاً بر اساس این گفتگو با اون دوستانمون پیدا شد. بله، اگر ابهامی هست همین جلسه هم میتونید مطرح بفرمایید که ذهنتون تنظیم بیشتری پیدا کنه و من هم چیزی که لازم هست خدمتتون عرض کنم. اما اگر حجم سوالاتی که به دوستان ما در آفتابگردان ارسال شده باشه زیاد باشه، احیانا میتونیم جلسه مستقلی هم داشته باشیم. اما در همین جلسه‌ای که ما بحثی رو ادامه میدیم فرمایشی داشته باشید بفرمایید، حتما نسبت به مباحث گذشته و مباحثی که تقدیمتون میشه. ببینید، من یک مقداری بچکانم آنچه که در دو نشست قبل عرض کردیم. گفتیم در دنیایی زندگی میکنیم که این دنیا از در و دیوار ما رو به سمت آزادی انسان فرا میخونه و در مباحث تعلیم و تربیت هم این موضوع وارد شده و عملا ما به یک فضای تعلیم و تربیتی رسیدیم که اصرار هست بر آزادی تربیت و تربیت در محیط آزاد. تعاریف مختلفی از این فضا شده. ما هم سعی کردیم بر اساس برخی از شواهد و مثال و مفاد برخی از کنوانسیون ها اینها رو قدری نشون بدیم که چه اتفاقی در عالم در حال رخ دادن است و بشر به چه سطحی از آزادی رسیده. البته ببینید، ما تا میگیم آزادی ممکنه اونی که سریع به سمت و سوی ذهن ما میاد مسائل مربوط به فساد و اینجور چیزها باشه و بیبندوباری های خاص، که خب اون هم یک مثال مهمی از آزادی است. اما خیلی کوته فکریه که ما وقتی از آزادی صحبت میکنیم و به تعبیری در بحث ما نگاه نقد به آزادی و نقشش در تربیت دینی داریم، گمان کنیم که عرض کنم خدمتتون که در این فضا هاست، در این فضا هاست. نه، ماجرا خیلی فراتر از این حرف هاست، ماجرا خیلی بالاتر از این حرف هاست، که حالا من باز چند تا نمونهشو در همین جلسه خدمتتون عرض خواهم کرد. گفتیم که این نگاه افراطی در سهم آزادی در تربیت انسان و در تربیت فرزندان، که به طور خاص مراد ما عرض کنم خدمت شما که والدین هست، ما رو باید بکشونه به اینجا که ما تکلیف فکری مبنای اعتقادی خودمون رو کاملا روشن کنیم، که نگاه ما به عنوان کسانی که میخواهیم بر اساس روش دین و مذهب به مسئله تربیت فرزندانمون بپردازیم چیه؟ چی میخواییم بگیم؟ بله، اگر هم میخواید صوتی بفرمایید مانی نداره، در یک زمانی بلکه در انتهای جلسه دوستان امکان رو فراهم میکنن که شما فرمایشتون رو صوتی بفرمایید، که احیانا فرمایشتون راحت و شفاف انشالله بیان بشه. چشم، حتما این رو در انتهای جلسه خدمتون خواهیم بود. اگر فراموش کردم حتما یادآوری بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که ما باید تکلیف خودمون رو در این فضا مشخص بکنیم که من سهمم در دادن آزادی به فرزندانم چگونه است. همینجا یه پرانتزی باز کنم دیگه، چون جمعی که خدمتشون هستیم مدت‌ها با هر در مباحث مختلفی با هم داریم پیش میاییم، میدونن که مراد ما از این بحث چیه، یعنی همون کسی داره این بحث رو خدمت عزیزان مطرح میکنه که خودش در فضای فی‌المثل دایره های سگانه تربیتی فرزندان و ارتباط والدین با بچه ها مفصل مطالبی رو عرض کرده و دائم تکرار میکنه که منطقه قرمز بکن نکن رفتاری بچه ها رو به حد اقل باید رسوند و اونچه که فرزندان ما انجام میدن در مناطق سبز و زرده و باید بچه ها در این وادی آزاد باشند و پدر مادر دائم ورود نکنند و امر و نهی تربیتی نکنند. خب همین فضا رو ما تو اینجا داریم دنبال میکنیم از یه زاویه دیگه، یعنی متوجه هستید که جنس بحث ما چه فضایی هست. من برگه‌ای که خدمتون آوردم و آپلود کردم رو ملاحظه بفرمایید. ببینید در این برگه من عنوانی رو به عنوان شروع بحث در نظر گرفتم به عنوان تفاوت مبانی. عزیزان، ما بسیاری از رفتارهامون با هم متفاوته چون مبناهامون با هم متفاوته. توی این عالم ما تفاوت رفتاری فراوان داریم چون تفاوت مبنایی فراوان داریم. چون مبانی ما از جاهای مختلفی گرفته شده، این مبناها اصول رفتاری برای ما تنظیم کرده که این اصول رفتاری عرض کنم خدمتتون که تفاوت‌ها و بلکه اختلافات شدیدی رو بین ما ایجاد کرده. بین این که ما تا چه اندازه انسان رو میتوانیم آزاد بگذاریم، بشر تا کجا آزاد است، فرزند من تا چه محدوده ای آزاد است، اصلا آزاد هست یا آزاد نیست، اگر آزاد نیست چرا آزاد نیست، اگر آزاد هست حدی داره آزادی او یا نه، اگر حدی داره آزادی او این حدود رو کی مشخص میکنه. اینها سوالات مبنایی ماست دیگه، یعنی این جنس سوالات اصطلاحاً میره در مباحث مبنایی و بنیادی مطرح میشه و ما بر اساس اون متکایی که مبانی خودمون رو ازش میگیریم به این سوالات هم پاسخ میدیم. یعنی عملاً الهیات، لاهوت، تئولوژی نقش اصلی داره در پاسخ به این دسته از سوالات. این که من برخی از مفاد رو از برخی از کنوانسیون ها در جلسات قبل خدمت شما خواندم یا برخی از اخبار رو با هم مباحثه کردیم، ممکنه روی برخیاش ما خیلی جا خورده باشیم اما بسیاری هم جا نخوردن، کسانی هم که نوشتنش و پایبند بهش هستن جا نخوردن. یکی از دلایلش تفاوت مبانی ماست، مبناهای ما با هم فرق میکنه. من یه فرضی رو اینجا وسط گذاشتم که این فرض رو معتقدم تمام مخاطبان عزیزم یا غالب مخاطبان عزیزم و و بیشتر کسانی که این عرایض رو بعدها ممکنه بشنوند با او همراه هستند، که ما مبانی زندگی خودمون رو از دین باید بگیریم، اون هم دینی که در تعریف ما یعنی کتاب و سنت، نه اون دینی که من معرفیش میکنم به سلیقه خودم، به ذائقه خودم، نه، ما مبانی زندگی خودمون رو از متن کلام خداوند و از متن سنت باید بگیریم. یعنی سوالات مبنایی من باید بر اساس فضای دینی من پاسخ داده بشه. بر همین فرضی که من خدمتتون عرض کردم، بر همین مدار یه متنی رو آوردیم که با هم این متن رو بخونیم، ببینید این متن چقدر متن دقیقی هست و عملا پاسخ میده به بسیاری از سوالاتی که من در حوزه تربیت دینی خدمت دوستان عزیز مطرح کردم. ببینید این متنی که آوردم خدمتتون یه متنی است که اصطلاحاً یه متن حقوقی است، یعنی اگه بخوایم درجش کنیم در طبقات مختلف علوم، این رو باید در طبقه علم حقوق درجش بکنیم، این فضا و این قطعه رو. کلام حضرت امام سجاد علیه السلام در اون رساله مهم آقا به نام رساله حقوق، رساله حقوق، فرمایش امام سجاد عزیزمون یک مبنا رو برای ما ارائه میکنه. ما عملا بعد از این مبنا دیگه باید امور دیگه‌ای رو بر اساس این چیدمان تنظیم کنیم. ببینید شروع رساله حقوق امام سجاد اینطوریه. خب میدونید در رساله حقوق امام سجاد بیان اینه که ما یک مکلفی داریم به نام خدا، یه مکلفی داریم به نام انسان و یه تکلیفی داریم. اسم این تکلیف رو امام گذاشته حقوق، حقوقی که برگردن مکلف است، حقوقی که برگردن مکلف است. کی این حقوق رو قرار میده؟ مکلف. حقوق رو خدا قرار میده، نه قانون، نه عرف، نه جامعه، نه کالچر، نه زور، هیچ کدوم. خدا قرار میده این حقوق رو. ببینید من میخونم متن رو، فوق العاده این متن مهمه، این مبنای فکری ماست، دقت میکنید. اعلم رحمک الله، این فرمایش امام علیه السلام رو ببینید چیست دوستان، من قد اینو بزرگترش کنم که ببینید لطفاً. اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطتا بک، بدان اعلم رحمک الله. خب مخاطب کیه اینجا؟ مخاطب ممکنه راوی باشه، اما اینجا ما مخاطب رو خودمون میگیریم، یعنی مخاطب کسی و کسانی هست که با فرهنگ دینی مرتبطه و او رو بر این مبنا قرار میده. بدان رحمک الله ان لله علیک حقوقا، بدان که خدا بر تو حقوقی دار. این لام لله لام بسیار مهمی است. لله یعنی آنچه که خدا مالک حقوقه. خدا خالق انسان هاست، خدا خالق اشیاء است. خود خدا این حقوق رو تعریف میکند یک، خود این خدا این حقوق رو قرار میدهد یک، خدا این حقوق رو تعریف میکند دو. اینکه این حقوق رو چه کسی قرار داده؟ خدای متعال قرار داده. این حقوق چیا هست؟ تعاریفش چیه؟ خدای متعال قرار میده. اینکه دوستمون فرمودن مبنای اساسی عقل جامع بشری است، نه دین، خب یه نظریه است. خب من دارم بر اساس فرض خودم اینجا صحبت میکنم و مخاطبانم با این فرض همراه هستن، چون سلسله گفتگوهایی بوده این بحث، یه گفتگوی منقطع نیست. نه، من بر این اساس حرکت نمی کنم که مبنای اساسی عقل جامع بشری است که تو هر کدومش حرف هست، این بشر کدوم بشره، این عقل جامع کدوم عقل جامع بشره، نزاع بین عقول جامع بشری از همین عقل جامع بشری به وجود آمده. همین مثال هایی که در حوزه افراط در آزادی داریم میزنیم برآمده از همین عقل جامع بشری است. نه، من خیلی همراه با این فرمایش حضرت عالی نیستم. اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطتن بک. به این جمله دوستان دقت کنن، این حقوق احاطه داره بر تو، یعنی ما یه حقوق کناره ای نداریم، یه حقوق گوشه ای نداریم، این حقوق حقوق احاطه کننده است. یعنی به تعبیری من دارم مبانی رو به دوستان عرض می کنم، مبنای ما بر اساس کلام امام سجاد علیه السلام اینه که تا اینجا شد خدا حقوقی را قرار می دهد، این حقوق را خودش تعریف می کند، دامنه این حقوق حقوق احاطه است. یعنی ما توی عالم حقوق قرار داریم، ما نسبت به امور مختلف باید توجه حق داشته باشیم، اینکه این امور مختلف کسان مختلف افراد مختلف دارای حقوقی هستند، حقوق خدا قرار داده، ما نسبت به اونها باید در واقع پاسخ دهنده حقوق باشیم. محیطتن بک، این حقوق احاطه کرده از تو رو. کجا؟ فی کل حرکت تحرکتها، تو هر حرکتی که انجام میدی. تعبیر حرکت در ادبیات دینی ما یعنی افعال انسان، رفتار انسان. من از این حرکات مثال بزنم، ازدواج حرکته، خدا در ازدواج حقوقی قرار داده، خدا قرار داده، خودش تعریف میکنه، انسان مکلف باید این حقوق رو، چون حرکته. تجارت یه حقوقه، یک حرکته، پس حقوقی داره. دانش آموزی یه حقوقی داره چون یه حرکته. عبادت یه حقوقی داره چون یه حرکته. تمام فعالیت‌های فردی انسان، فعالیت‌های جمعی انسان، تمام اون چه که ما بهش تعایش سلمی میگیم، زندگی مسالمت‌آمیز میگیم، تمام اینها حرکته و این حرکت‌ها طبق فرمایش امام حقوقی داره. یعنی حقوق خدا احاطه کرده ما رو حتی در حرکت‌ها. او سکنتن سکنتها، نه در حرکت‌های خودت بلکه در سکونت‌های خودت، در ماندن‌های خودت هم خدا حقوق قرار داده. میدونی یعنی چی؟ ببینید، یعنی این که فرض بفرمایید من اینجا فعلی مرتکب نمیشم، فعل جوارحی، اما فعل فکری مرتکب میشم، قضاوتی میکنم، امر و نهی میکنم، دستوری میدم، سکوتی میکنم، فریادی میکشم. تو تمام این سکونت ها هم من حقوقی به گردنم هست. خب او منزلتن نزلتها، تو هر منزلی که تو قرار دادی، منزل این مقام جایگاه، شما جایگاهت فرد بفرمید رئیس یک مملکته، رئیس یک شهرداریه، رئیس یک مدرسه است، رئیس یک خانواده است، هر منزلت و جایگاهی که داری در نگاه خدای متعال برگردن تو حقوقی داره که تو باید این حقوق رو پاس بداری و عمل کنی و ادا کنی. دقت فرمودید. او جارحتن غلبتها او آلتن تصرفت بها، حالا حتی امور قلبی تو، نیتهای تو، یعنی مردمان به گردن من حقوقی دارن که من این حقوق رو توسط نیات خودم دارم عمل میکنم. مثال به فرزند بزنم، فرزند من به گردن من حقوقی داره، نه فقط در افعال من بلکه در نیات من، در افکار من، در باورهای من. او آلتن تصرفت بها، هر قدرتی که تو به دست آوردی، تو یک آلت یعنی اینجا اصطلاحا استعاره است، یعنی هر قدرتی که، هر توانی که در عالم تو به دست آوردی، توانت پدریست یا یک قدرت دیگه، توانت مادریست یک قدرت دیگه، توانت ریاست برای یک مملکت یک قدرت دیگه، هر قدرتی داشته باشی در اون قدرت خدا حقوقی بر تو بار میکنه، باید عمل کنی. تمام اینا که دوستان داریم میخونی، من دارم مبانی رو با شما در میان، اینا مبانی فکری ماست، مبانی دینی اعتقادی ماست. تو این مبانی بعد میخواییم برسیم به اینجا که سهم آزادی چیه توی اینجا. آزادی که در تربیت آدمی نقش داره با این رو یادتون باشه، بحثی که من دارم میکنم از این بازی هایی که در مباحث سیاسی هست نیست، نه جنس بحث من اینه، نه من دغدغم این امور، نه تخصصم اینه، نه حال این مباحث رو دارم. من بحثم بحث تربیتی است، یعنی به عنوان به مثابه پدر و مادر و عزیزانی به نام فرزندان، سهم آزادی در تربیت فرزندان ما چیست؟ اصلا جنس گفتگوی ما جنس گفتگوی تربیتی است، دقت فرمودید اصلا این تعبیر آزادی که من دارم به کار میبرم با قید آزادی در تربیت دینی است. دقت میکنید؟ نه به عنوان آزادی در مباحث حق آزادی بیان، این بحث من الان نیست، نه تخصص این امور دارم، نه حوصله‌اش و نه عرصانم دقدقش. او تصرفت بها، هر قدرتی که در تصرف توست، تو تصرف تو هر قدرتی که هست تو این امور تو مسئولی. خب حالا بعضها، به این دقت کنید، بعضها اکبر من بعض، این حقوق بعضیش بر دیگری ترجیح داره، بعضیش بزرگتر از دیگری است. کدوم این امور؟ یعنی حقوق، نه خود حقوق، مخاطبانی که حقوق رو دارن. به این جمله خوب دقت کنن دوستان، یعنی مبنای اصلی بحث ما اینجاست. مثال بگم، فرض بفرمایید 100 نفر در مقابل شما هستند، 100 کس و 100 کیس و 100 چیز. این 100 کس و 100 کیس و 100 چیز حقوقی دارند که من موظفم حقوق اونها رو طبق امر خدا عمل کنم. خب بعد خدا میفرماید، امام میفرماید که در بین این 100 کس و 100 کیس و 100 چیز بعضی از اینا حقشون بر تو بزرگتر از دیگری است. دقت میکنی؟ یعنی این اکبر ناظر به اون افراده، به اون آدماست، به اون چیزهاست. خب بعضها اکبر من بعض و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی، بزرگترین حقی که به گردن توست حق الله، حق الله. من حتی یه تذکر بدم، ما یه خطای محاسباتی میکنیم که اگر کسی اینو فرمود، چون داره در زاویه دین صحبت میکنه، بفرمایید که این از کجا داری میاری تو اصلا؟ حق الناس رو گاهی اوقات ما بالاتر از حق الله میگیریم. میدونید چرا این خطا رو میکنیم؟ چون بر اساس قاعده فقه فی المثل، چون در برخی از امور حق الناسی سختگیری های بیشتری شده، حق الناس توبه بردار نیست. اگر من آبروی کسی رو بردم خدای نکرده، اگر مال کسی رو ربودم خدای نکرده، نمیتونم با توبه تمومش کنم قصه رو، باید حتما برم او رو راضی کنم، حلیت از او بگیرم. اما اگر فی المثل در فلان کار دینی عبادتی من کوتاهی کردم، یه خطایی کردم، مثلا نمازم رو فی المثل نامناسب کنم، مثال میزنم، آها، با خود خدای متعال موضوع رو حلش میکنم اگر عنایت کنه توی من بپذیره. چون فکر میکنیم، و اینا درسته دیگه، حق الناس در برخی از امور سخت‌تر گرفته شده در مقایسه با حق الله، تصور میکنیم حق الناس بر حق الله ترجیح داره. این خطای محاسباتی ماست. آفرین، دقیقا هم همین، آفرین. اصلا قصه حق الناس کجا مطرح، الان امام اینجا مطرح میکنه، فرمود حقوق مختلفی مردمان به گردن تو دارن، مردمان و کسان و کیسان و چیزها، اما بعضیاشون اکبره. این اکبر چیه؟ و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه، در بین این حقوق که خدا به گردن تو گذاشته، بالاترین حق، حق چیزی که خودش بر خودش گذاشته، یعنی حق الله بالاترین حقوقه. یعنی از حق انسانها، از حق اشیا، از حق حیوانات، از حق محیط زیست و از حق و از حق و از حق، حق خدا بالاتر از این هاست. الذی هو اصل الحقوق، حق الله اصل حقوقه. تعبیر اصل دوستان عربی معنا کنید. اصل در ادبیات حدیثی قرآنی ما یعنی چی؟ بفرمایید معنا کنید. اصل یعنی چی؟ هو اصل الحقوق. اصل یعنی چی؟ بفرمایید در یک کلمه بنویسید لطفاً. آفرین، آفرین. ریشه. وقتی از اصل صحبت میشه، عملاً یک نگاه درختی به اون موضوع شده، دارن تشبیهی میکنن، میگن فلان مسئله درخته، اصلش فلان چیه؟ پایه، ریشه، اصل، بیس، بون، فوندیشن. کاملا درست میفرمودید، همین که فرمودید. در بین این درخت حقوق، درخت واره انواع حقوق با انواع شاخ و برگ، این درخت تنومند حقوق، اصل حقوق چیه؟ ریشه حقوق چیه؟ حق الله. و منه تفرع، چقدر این زیباست، چقدر این جمله زیباست. آفرین، درسته. و منه تفرع، تفرع یعنی چی؟ تفرع تو عربی خیلی کلمه قشنگیه. شما مثلا یه کارخانه‌ای در تهران دارید، خب، یه کارخانه، این کارخانه اصله. بعد میفرمایید الحمدلله من یه شعبه توی مشهدم زدم، یه شعبه تو هامبورگم زدم. اینا میشه شعبه ها، شعبه ها. اصل کجا بود؟ تهرانتون بود دیگه. شما هی شعبه زدید. فرع یعنی شعبه. عرض کنم خدمت شما، فرع یعنی شاخ و برگ، درسته. فرع یعنی اونی که از ریشه به دست میاد. دقت فرمودید؟ آفرین، درسته. هر چیزی یرجع الی اصله. اصل چیه؟ حقوق خداست، حق خداست. بقیه حقوق، حق مامانم، حق بابام، حق شوهرم، حق خانومم، حق بچم، حق همسایه، حق رعیت، حق دشمن، حق دوست، حق حیوان، حق نبات، حق جماد، همه این حقوق از خدا ریشه میگیرن. حالا من میخوام یه سوال بکنم از دوستان عزیز، یعنی چی از خدا ریشه میگیرن؟ یعنی این حقوق از حق الله ریشه میگیره یعنی چی؟ یعنی ما ترجمه فارسی الان فهمیدیم یعنی چی، اما معنای اعتقادیش یعنی چی؟ یعنی اینکه این حقوق، یعنی اینکه خانم من به گردن من حقوقی داره، شوهر من به گردن من حقوقی داره، من حاکم جامعه شما هستم، رعیت و مردمان به گردن من حقوقی دارن، حیوانات اهلی و وحوش به گردن من حقوقی دارن. از کجا این که میگیم اینا ریشش حق الله یعنی چی؟ بنویسید برام چی؟ چون واضع حقوق خداست، موضوعیت هم در واقع از اونجا میاد. خیلی خوبه، آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. قرار باز خواست خیلی خوبه، آره. این قرارداد روی خورده بازش کنید. عالم، عالم ملک خداست، خیلی خوبه. نه، من دنبال یه جمله دیگه هم. اینجا نسبت اصل و فرع رو میخوام توضیح بدیم یعنی چی. آفرین، یعنی درسته، قبوله، اگه اونا رو رعایت نکنیم حق الله رو رعایت نکردیم، درسته، اینم درسته. اما من دنبال یه حرف دیگه هم و به سوالم دقت کنید، یعنی چی میگیم حق الله ریشه دیگر حقوقه و دیگر حقوق فرع حق اللهه؟ یعنی میدونید دوستان، اونی حق خانمش رو درست ادا میکنه که حق الله رو بدونه. چی؟ زیر مجموعه خداست. خوبه، 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 خوبه. یه خورده دقت کنیم، تعریف باز شده میخوام ازتون. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی تقدم رتبی داره. خوبه، 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 خوبه. میدونم در ذهن شریف و عزیزتون هست، حالا من مینویسم. ببینید، یعنی حقوق غیر خدا حقوقی است که خدا تعریف می کند و سؤال می کند. این خیلی مهمه. یعنی این حق چی هست؟ باشه، من می خوام حق بچه‌مو ادا کنم. توی خدا میگی حقوقی داره بچه به گردن تو، سلمنا. من میخوام، یه دشمنی دارم در حق من بدی کرده، حتی تو میگی این دشمن به گردن تو حقی داره. دقت فرمودید؟ باشه، این که این حق این بچه چیه؟ حق شوهرم چیه؟ حق خانومم چیه؟ حق یه عالم چیه؟ حق یه متعلم چیه؟ اینا فرع حق الله. یعنی خدا میگه این حقوق چیاست؟ دقت میکنید؟ تو مبنای ما تعریف حقوق رو خدا انجام میدهد. خدا میگه چه حقی دارن و خواست میکنه، همونی خود شما نوشته بودید. آره، تعیین کننده حقوق خداست، درست، آفرین. و حالا که او تعیین میکنه، خودش هم سوال میکنه، خودش هم بازخواست میکنه. من ذهن شریف شما رو میخوانم که به اون مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام تو مسجد کوفه توجه کنید. یه جمله های اونجا داره. خب اون مناجات که فقط واسه گریه کردن نیست که، اون مناجات شناسنامه ما و خداونده، مانیفست من و خداوند. توی اون مناجات یه سری وصف های خدا، بله خدا عالمه به حقوق، بله درسته، خدا عالمه به، او میگه حقش چیه. ببینید همینجا این پراتست تو فرمایش ایشون باز کنم. ببینید، گاهی اوقات من یه چیزی رو حق یکی میدونم، اداشم میکنم، اما اون حق معلوم نیست حق او بوده. شاید اصلا خطاست. یه مثال براتون بزنم، یه عزیز پدرش به رحمت خدا رفته بود، بزرگ شده بود آقا پسرشون، و در یک مثلا شهری خیلی وقت پیش، شاید 17 سال پیش، یک دوستان عزیز من گفتش که آقا پسر اون پیش منو، و ایشون هم گفت من نسبت به پدرش یه حس خاصی داشتم، پدرش یه حقی به گردن من داشت و یک خدمتی لطفی در حق من توی زمانی کرده بود، و من هم اتفاقا دنبال بهانه میگشتم که یه جوری اون حقی که اون مرحوم به گردنم داشت ادا کنم. و حالا پسرش هم قد کشیده و بزرگ شده و عرض کنم خدمت شما که دیپلمشو گرفته بود، و بعد آمده بود از اون دوست ما تقاضا میکرد که اگر میشه شما یه مساعدتی بکن من برم در خارج از کشور ادامه تحصیل بدم. این آقا میگفت من خیلی خوشحال شدم که الحمدلله که من حالا یک فرصتی پیدا کردم که حالا دستش هم که به دهانش میرسید، امکانات علمی هم داشت، مؤسسه هم در اونجا داشت که من بتونم این پسر رو ببرم در اونجا تحصیل بکنه، حق اون مرحوم رو ادا کنم. دقت میکنید؟ گفت مشغول انجام کارها بودم، خب یکی از دوستان فهیم من به من گفتش که فلانی مطمئنی این کاری که در حقش داری میکنی اصلا درسته، به صلاحشه که تو داری عمل میکنی و تو دلت هم رنج میره که الحمدلله من دارم ادای حقوق مرحوم پدرشو میکنم. دقت میکنید چیه؟ اصلا درسته که یه پسر مثلا 18 ساله که تجربه بیرون ایران نداره برای مثلا مقطع کارشناسی بره اونجا تنها تحصیل بکنه؟ یعنی اگه باباشم بود دستشم به دهانش میرسید، بابایی که این بچه رو میشناسه، اوصافش رو میشناسه، باز این کار رو براش میکرد؟ گفت یه سوال مهم تو ذهنم ایجاد شد. حالا که چه کرد بس دیگه است. چی میخوام بگم؟ میگم این که چی حق کیه، این که این آدم چه حقوقی به گردن من داره، بچه من چه حقوقی داره رو کی باید مشخص کنه؟ اونی مشخصش میکنه که خلقش کرده. تو مبنای ما، البته من دارم مبانی خودمونو میگم، تو مبنای ما خدا مشخص میکنه، تو مبنای ما این حقوق خداوند بیان میکنه، بقیه از این شعبه میگیرند، بقیه از این ریشه شاخ برگ خودشون رو میسازند، و این بسیار مهمه. و خداوند هم از من سوال میکنه نسبت به حقوقی که خودش بیان کرده. یعنی من ممکنه تمام عمرم رو دویده باشم دنبال انجام یه حق یه گروهی از انسانها در این جامعه ها، اما اصلا این حق رو خدا برای او قائل نبوده، اصلا این رو به مصلحت او نمیدونسته، خلاف سعادت او خدا اصلا میدونه اینو. من تلاش کردم که این کار رو برای او انجام بدم، پیش خدا مطالبه ای نمی کنم. آره چشم، میگم، خیلی خوب شد تذکر دادید. پس اینکه این حقوق چیا هست، یک، هر کسی چه میزان از این حقوق داره، دو، رکن اصلی این تعبیر امامه. اون فرمایش امیرالمومنین رو دقت کنید، میخوام بگم در اون مناجات سری تعابیری آقا داره، شناسنامه منه، آفرین، آره، الهی انت المالک و انا المملوک، من مملوکم، من مخلوقم. این که من در مانیفست دینی خودم خودم رو مملوک بدونم، هم خودم رو مملوک میدونم و هم غیر خودم رو مملوک میدونم، و تنها کسی رو که مالک میدونم خداونده. میدونید دیگه، المالک صفت خداوند است ولا غیر. هر مالکیت دیگری رو ما معتبر میدانیم چون خدا این مالکیت رو معتبر دانسته، و الا تو عالم که ما ملک تلقی نداریم، تمام مالکیت های ما اعتباری است. هیچ مادری حق نداره بگه بچه خودم اختیارشو دارم. اختیارشو نداری شما، باید بگی بچه منه، عزیزمه، امانت خداست، دارم اموری که خدا فرمونده رو عمل میکنم. اختیار بچه‌مو من ندارم، چون اختیار یعنی انجام کاری که کسی هم مؤاخذه نکنه منو. اما خدا نسبت به دونه دونه رفتارهای خطای من در برابر بچه‌م منو مؤاخذه میکنه. الان سوال اصلی ما اینه، من به بچه‌م آزادی بدم یا نه؟ من کاری به جامعه‌ام ندارم که جامعه‌ام دوست داره یا دوست نداره، خوشش میاد یا خوشش نمیاد. اصلا این بحث کلاس داره یا عملی به شمار میاد؟ تو جامعه مدرن و عصر مدرنیته امروز اصل این حرف خنده داره. کاری به این حرفا من ندارم. من سوالم اینه، یه مادر عزیز، یه پدر عزیز، سوالش این باشه من به بچه‌م آزادی بدهم یا نه؟ یک، چه مقدار بدهم؟ دو، تو چه حدودی بدهم؟ سه، این آزادی چه نسبتی به طبیعت دینی داره؟ چهار، از کجا جوابشو بگیریم؟ از استاد حکما سلام الله علیه. یعنی مبنای دینی ماست که پاسخو به این سوال میده. دقت میکنید؟ و یه مثال براتون بزنم. من درگیر این بحث زیاد هستم، با کمال عذرخواهی باید بگم که اخیراً برخی از ایرانیان عزیز مسلمان ما هم در غرب دچار این قصه شدن و من سه هفته پیش یک کیسی داشتم که واقعاً میسوختم وقتی دربارش گفتگو میکردم. نفس فکر کردنش هم آدمو اذیت میکنه، چه برسه به این که بخواید توش کاری بکنید و عملی بکنید. اون چی بود؟ در بحث معروف اتانازی. خب اتانازی که خب حتما دوستان در حد مطالعات اجمالی میشناسند و خوبم هست روش خورده مطالعه کنید و نه فقط یه فیلم ببینید. حالا فیلم هامو که عرض کنم خدمت شما بماند هیچ. خب این مفهوم مهمی است که، یعنی ما ده ها مقاله داریم، پایان نامه های بسیار مهمی نوشته شده در این باب که کلمه قلمبه سلمبه هم هست و تلفظش هم قدری سخت است و چون ریشه یونانی داره این کلمه به شکل های مختلفی هم میخونیم. حالا تو فارسی نوشتیم اتانازی و همینجور هم تلفظش میکنیم. این کلمه عملا از یک ریشه یونانی به دست آمده، از ایو به معنای مرگ و ناسیا به معنای در واقع بفرمایید که از ایو به معنای راحتی و خوشی و کامیابی و تانازیا به معنای در واقع مرگ که تلفظ میکنیم در فارسی اتانازی. ترجمه های مختلفی ازش میکنیم، یکی قتل شفقت مدار مثلا، ها قتل ترحم آمیز، مساعدت در خودکشی. ببین من یه سوال میخوام بکنم، اگر یه انسانی در یه دوره زندگیش به اختیار و انتخاب خودش تصمیم گرفت به یه خودکشی راحت، تیم پزشکی هم گفت که بله ما هم جایز، چون اونجا هم قوانین خودشو داره که باید فی المثل یه تیم پزشکی تایید بکنن، تو برخی از کشورها مثل بلژیک، مثل هلند، برخی از ایالت‌های خاص در امریکا، من یکی از کیسان در امریکا بود که مبتلای به این قصه بود، توقعی داشت پدر اون خانواده که این کار انجام بگیره، مادر و فرزندان تفریا به سطوح اومدن که این کار در نگاه دینی خلاف شرعه و اون میخواست انجام بده و فعلا هم در حال گفتگو هستیم. ببینید این عین آزادی است. من آزادم تصمیم بگیرم بر ماندنم یا رفتنم. نمیخوام هم جامعه رو به هم بریزم، نمیخوام خودسوزی بکنم، خودم از یه پل نمیخوام پرت کنم بیرون، میخوام با یک فکر و استفاده از علم و استفاده از تکنولوژی یه مرگ راحت داشته باشم. اتفاقا شما هم اگر من رو آزاد میدونی باید مساعدت در خودکشی من داشته باشی. یعنی من آرشیوی از این بحث اتانازی برای خودم جمع کردم، شاید مثلا یه بار دربارش با هم صحبتام بکنیم. یه بحث بسیار مهمه، یعنی یک جور به تعبیری بفرمایید که استفاده فوق العاده عجیب از تکنولوژی است، از بفرمایید که طب، از پزشکی است، از داروست. یعنی دارو درمانی تبدیل شده در واقع به داروهای جانستان به تعبیری ها. خب این یه موضوع مهمیه. اگر کسی گفت آقا من پدرم، خب پدر بنده است، خودش داره امر میکنه که آقا من دیگه ادامه نمیخوام، این ادامه برام سخته، اجازه هست که من همین الان غزل خداحافظی رو بخونم؟ خودم هم میخوام بخونم. تو هم بچمی، عصای دستم قرار شد تو پیری من باشی، تو مساعدت کن منو توی اتانازی. خب این بحث بسیار مهمه. ما بر اساس مبنا باید جواب بدیم به این سوال دیگه. ممکنه اتانازی واسه ما فقط یه شوخی باشه یا چه میدونم یه فیلم سینمایی باشه، اما در فضای حقیقی در جامعه غرب بحث بسیار مهم رو میزه و من واقعا فکر میکنم اینا اتفاقات دیگه نیست. این کلمه زشته که ما بگیم غرب ما نیستیم، ما خونه. این ماجرای دهکده جهانی است، مثل خیلی از امور مملکت ما که یهو صداش بعد از سالها در میاد که زیر کاغذ هزاران اتفاق تو این مملکت داره میفته، مثلا فرض بفرمایید فجایعی که در موضوع ایدز سالها در دهه 70 بود و هی کتمان میکردیم، یهو موضوع قلمبه خودش رو مطرح کرد و مشخص شد، یا مسئله مثلا فرسودگی جمعیت. این هم از اون مسائله، یعنی شاید یهو فهمیدیم که عجب سالیانی هست عده‌ای به روش‌هایی با استفاده از پزشکان مختلف مشغول انجامش هستن. این همون آزادی است که ما ازش نام می‌بریم. حتی گفتم که خدمت دوستان وقتی میگیم آزادی لزوما نرید بحث رو ببرید سر مثلا فسادهای خاص یا نمیدونم بی بند و باری. اوتانازی یک مفهوم مهم آزادی جامعه امروز ماست. یعنی من تو جامعه زندگی میکنم که علم در اختیار من قدرتی میگذارد که من حتی بین ماندن و رفتن انتخاب میکنم و عرض میکنم خدمتتون که تصمیمات مختلفی میگیرم. یا ببینید در حوزه بارداری، الان دیگه میدونید ما در حوزه بارداری در عالم چیزی به نام ناتوانی در فرزندداری نداریم. این حرف دیگه تمام شد، پروندهش سالهاست جمع شده. اصولا شما هیچ زوجی رو پیدا نمی کنید که باردار نشوند و باردار نباشند و فرزند نداشته باشند. علم در اختیار آدمی اصناف تکنیک ها و اصناف روش ها رو قرار ده. این اسمش آزادی است، یعنی آزاد از هر تصمیم بگیره. حتی دفعه قبل عرض کردم ما الان که بحث های مهممون اینه که همجنسگرایانی که فرزند دارن و چقدر بحث های مهمی در بین اونها موجوده. میدونید تو قصه همجنسگراها هم درسته اینها همجنس هستن، اما عملا تو خونه یک کسی نقش شوهر رو داره، یک نقش خانم رو داره در اداره امور. یعنی یکی از اون همجنس ها تیپ مردانه داره، یکی تیپ زنانه داره. خب یک از بحث های مهم فرزند آوری اونهاست. مفصل تو این قصه کارهای مهم، مطالعات جدی شده، طرحهای بسیار مهم ارائه شده در نحوه فرزند آوری در واقع همجنسگرایان، از استفاده از رحم های اجاره ای و انواع تکنیک هایی که الان مجال گفتگو. من به اینا میگم آزادی عصر امروز. اینا همش مثال های فوق العاده مهمی است که جامعه امروز درگیرش. الان هم من نمیگم بد است و نمیگم خوب است و نمیگم اوتانازی بفرمایید، نمیگم نفرمایید. اصلا من کاری الان من بسیار دارم گزارش دادن. اینها حوزه هایی است که حوزه احکام در تخصص من نیست، من دارم براتون گزارش میکنم. مبانی اعتقادی فکری داریم با هم دیگه اینجا بیان. در حوزه ژنتیک، ببین ژنتیک یک مثال بسیار مهم از آزادی افسار گسیخته بشره. یعنی صدای بسیاری از آدمها رو تو عالم تصرفات ژنتیکی دانشمندان در یعنی آزادی بشر، یعنی تا کجا من آزاد هستم. اینا هی مثال داریم براتون میزنیم که ببین تا کجا این موضوع خودش رو پیش میاره. به هر حال رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که خب بعد میدونید حال تازه حضرت بعد شروع میکنن بسم الله، حق چی حق چی حق چی حق چی تا ته قصه، درسته؟ ما در نوبت قبل رسیدیم به یه سگانه ای که گفتیم مطلب و اعتقادی که دین به آدمی دیندار میآموزه اینه: حریت ولایت تعبد، حریت ولایت تعبد. ما به یک سگانه معتقدیم به نام حریت ولایت تعبد. خدای متعال آدمی رو حر آفریده است. حریت آزادی نیست دوستان، آزادگی است. چرا؟ چون شما وقتی میگید آزادی، آزادی محدود میشود به حوزه رفتار یا حوزه دفعه قبلم گفتم آزادی از آزادی به. تا میگید حریت، حریت آزادگی است نه آزادی. آزادگی اعم از آزادی است. ممکنه یه آدمی آزادی داشته باشه آزادگی نداشته باشه. من یه شخصیت رو مثال میزنم چون روی این شخصیت بنا به کارهای شخصی خودم مطالعاتی داشتم، علاقه هم به ایشون ندارم به لحاظ روش حیاتش، نه به مبانی فکریش که بحث دیگه است. آقای راسل هست، برتران راسل. ببین راسل ببینید مرد آزاده، اما من او رو آزاده نمیدونم. فرق بین آزادی و آزادگی است. شما اگر کتاب چرا من مسیحی نیستم او رو که زندگی نامه خودشه، زندگی نامه خودنوشت خودشه بخونید، متوجه عرضم میشید که راسل آزادترین آدم دوران خودش بود. آزادی هایی که خودش برای خودش داره تعریف میکنه در دوران دانشجوییش، در ارتباطاتش ها، در تصرفاتش، در خوردنی ها و نخوردنی هاش، تعریف هایی که از آزادی های خودش میکنه. اما او آزاده نیست. ممکنه یه انسانی آزادی های فراوانی داشته باشه، آزادگی نداره. اونی که خدا انسان رو آفریده حریت آزادگی است. خب این آزادگی یعنی چی؟ آزادگی یعنی، به این بحث دقت کنن دوستان، یعنی چی؟ آزادگی یعنی این که من تحت رقیت و بندگی و مملوکی احدی غیر خالق نخواهم رفت. این یعنی آزادگی. آزادگی یعنی این که هیچ کسی مانند من، همسان من، بر من هیچ تسلطی نداره. من آزادگی دارم غیر خداوند بر بنده جانم. نه، به طور صریح این تعبیر تو رساله حقوق نیست، من از نهج البلاغه و کلام آقا این رو استفاده می کنم، و بلکه از منظومه روایی خودمون، یعنی منظومه معرفتی روایات، این حریت ولایت تعبد توش معنا شده. ببینید، حریت یعنی خودت رو آزاد آفرید. انسان مکرم است، کرمنا بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم. خدا انسان رو آزاد آفریده است و او آزادگی داره، یعنی بنده احدی نیست جز خداوند. تعبیر حضرت امیر رو ببینید، در همینجا من درج کردم: ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. بنده کسی نباش، خدا تو رو حر آفرید، خدا تو رو حر آفرید. این حدیث یک امر جنبی داره، این نهی صریح بود، یه امری هم داره. کسی از دوستان میگه امر این حدیث چیه؟ لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. بنده کسی نباش، خدا تو رو حر آفرید. یه امری داره، دقت کنید دوستان. خب امرش که حر بودن خوبه، دیگه چی؟ آفرین، باریکالله، کن عبدالله. و پیام اصلی حدیث اینه، آفرین، بنده خدا باش. بنده احدی نباش یعنی بنده خدا باش، خدا رو بندگی کن، خدا را بپرست. خب همینجا عزیزان میدونن ما وقتی میگیم عبدالله باش، عبودیت در دو تا ساحت خودشو نشون میده، یا عبادت به معنای پرستشه که ما جز خدا رو عبادت نمی کنیم، کان من کان، احدی رو ما عبادت به معنای پرستش نمی کنیم. اما یکی از معانی دیگه عبادت اطاعته، یعنی من آفرین وقتی عبادت خدا می کنم، اطاعت خدا می کنم. خب حالا که شد عبادت خدا در اطاعت خدا خودشو نشون میده، اگه خدا فرمود فلانی بر تو ولایت داره، فلانی بر تو حقی داره، فلان کس بر تو حقوقی داره، این حقوق رو من به رسمیت میشناسم، یک، عمل میکنم، دو، چرا؟ چون خدا این حقوق رو برای او قرار داده، به من گفته تو مکلفی نسبت به اون حقوق، به نوعی من مطیع او شدم توی انجام اون حقوق. اسمش میگید ولایت، ولایت پدر مادر بر فرزند مثلا. ها، این ولایت، ولایت هایی که معنا میکنیم، خود اون افراد که موضوعیت ندارن، که دقت کنید، خود اون افراد موضوعیت ندارن. اگر خدا برای کسی یه حقی معرفی کرده باشه، بگه اولا کی مشخص میکنه؟ خدا. معرفیشو کی میکنه؟ خدا. حالا این حقوق رو من عمل میکنم، نه واسه اون آدم، واسه اون اللهی که این حق رو قرار داده. اسم این میشه تعبد، شد حریت، ولایت، تعبد. من فرزندم رو باید اینگونه بار بیارم، یک، آزاده. دقیقا من از پدر و مادرها خواهش، این تعابیر رو به کار نبرید. وقتی مامانت یه چیزی میگه بگو چشم. نه، چرا باید اینجوری باشه؟ نه والا، اصلا این درست نیست. وقتی بابات گفت قبول کن. نه، این حرف درست نیست، چون بابامه من قبول نمی کنم. به خودی خود این بابا باید حرفش برای مبنایی باشه دیگه. دقیقا. حالا بابا خسته است، یه فلان توقعی هم بچه بر اساس صحت و درستی داره، بابا میگه نه. بابات میگه بگو چشم. چرا باید بگم چشم؟ چرا باید بگم چشم؟ این بابا برای یک مبنا و برای یک اصالتی باید نهی من بکنه، امر من بکنه. ممکنه طرف قبولم بکنه ها، چشمم بگه. اسم این چشمی که او میگه دیگه در فضای رفتار او حریت نیست. دقت میکنید؟ یعنی با یه دونه بفرمایید که زور و شمشیر و نیزه و شلاق نیست که وارد تو این کار میکنه. دقت میکنید؟ این موضوع اینجوریه. خب پس فرمود لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، عبد غیر خودت نباش، یعنی عبد کسی نباش. و خدا حال، این جمله حالی است، حال که خدا تو رو، در حالی که خدا تو رو حر آفریده، ما فرزندانمون رو باید آزاده بار بیاریم. یعنی نوع تربیت ما اینو انشالله یه جلسه من دوست دارم، یکی دو جلسه غیر از این بحث، درباره تربیت کرامت محور صحبت بکنیم. تربیت کرامت محور، خدا انسان رو کریم آفریده، لقد کرمنا بنی آدم. خب حالا که کریم آفریده، در تربیت من چطوری میتونم کرامت رو به فرزندانم، به مخاطبانم القا کنم و بگم بچم رو باید مکرم بار بیارم. یه مثال بگم، مثالش خیلی دوست دارم. یک جایی ما بودیم، یه دارالایتامی بود که مسئول این دارالایتام یه بانوی بسیار فرهیخته توانایی است. این بانو صحبت میکرد، وصف میکرد این مرکز آموزشی و خیریه رو، میگفت فلانی، ما به بچه هامون جز به آموزش هایی که آموزش میدیم گدائی آموزش نمیدیم. گفتم یعنی چی؟ گفت خب خیلی خیریا هستن که از قبل با بچه ها هماهنگی میکنن که اگر خیری آمد، یه تیمی از خیران آمدند، تلویزیونی آمد، مصاحبه‌ای شد، دوربینی بود، چجوری گردن کج بکنه، چجوری بغض بکنه، چجوری گریه بکنه، که خب بالاخره دلی به رحم بیاد و پولی از جیبی در بیاد و چکی امضا شود. و ها ما بچه هامون گدائی نمی آموزیم. چرا؟ چون او کرامت داره، مکرمه. ما بچه هامون آزادگی می آموزیم. اگه فقریم داری، انسانیت که تو دست نمی خوره که، به خاطر فقر نباید من انسانیتم زایع بشه، زائل بشه. ما به بچه هامون دریوزگی بفرمایید که نمی آموزیم. بله، از آسمان هم که حدیث بارید، من کرامت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. بعد آدمی که کرامت پیدا کنه، جونش، جانش، نفسش، هیچگاه با گناه اونو پستش نمی کنه، تخفیفش نمی کنه. چی؟ آزاده تربیت کنم و نباید، نه نگفتم او نباید چشم بگه با، نه دقت کنید، نگفتم چشم بگه. چشم که از زیباترین گفتگوهای محب و محبوبه. یه محبوب، یه محب به محبوبش میگه چشم، دقت، یعنی که حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی. حالا یه بچه با مامانش بگه چشم، نه، عرض کردم چشمی که از بچه هامون میخوایم چشم دیکتاتوری نباشه، چون اون بیچاره هم به یه دیکتاتور میگه چشم، درسته؟ به یک بفرمایید که کی بود اون کسانی که در روستاها، اون خانها، اون خان هم میگه چونین، اون که چفلک چشم، ها چی کار میکنه، میتونه غیر از چشم مگه چیزی بگه دیگه؟ نه، گفتم فقط به صرف این که چون بابا میگه نگو چشم، بابای عزیز توضیح میده، گلم اینجوری قربونت برم، الان این کار بدم، چشم بابا جون، این فرق کرد. چون بابا میگه چشم نباید بگی. وقتی مامانشتی گفت بگو چشم، نه این حرف درست نیست، این یه دیکتاتوریه. در حوزه تربیت که ما این اون بیچاره ممکنه بگه چشما، لبانش گفت چشم، قلبش که نگفت چشم. چشم فعل قلب، نه فعل لب. که این منظور من این بود، نمیدونم واضح شد یا نه. یعنی من باید مخاطبم رو قانع کنم که حالا عزیزم بگو چشم. دقت فرمودید، این موضوع بود که باز این خودش همون بحث کرامتی بود که خدمتتون عرض کردم. این رو هم بگیم و بحث رو تمام کنیم. ببینید، ما چیزی به نام محدود کننده های آزادی عرض کنم خدمت شما داریم، که در نشست قبل قانون و آداب و دین رو یک کوچولو دربارش حرف زدیم. یک چند جمله در باب انضباط میخوام بگم. ببینید، ما یه مطلبی داریم به نام تربیت و انضباط. اصولا تربیت بدون انضباط محقق نمیشه، انضباطه که تربیت میاره. ببین، کلمه انضباط از ضبط میاد، ضبط، ضابط، انضبط، ینضبط و انضباط. انضباط یعنی یه جایی که یه ضبطی هست. شما وقتی انضباط در گلخانه داری داشته باشید، گلخونتون گل میکنه. شما یه فوتبالیست انضباط در تمرین داشته باشید، گل میکنه. انضباط یعنی مدیریت آزادی ها. اصولا انضباط تعریفش یعنی مدیریت دقیق تابع مصلحت آزادی ها. هر جا آزادی های متعدد و متنوعی هست، انضباط میاد او رو محدود میکنه. انضباط تابع مخاطب، تابع هدف، تابع مصلحت تعاریف خودش رو انجام میده. شما یه مدرسه میزنی، انضباط مدرسه رو تنظیم میکنی. قواعد انضباطی ما این گونه است. چه میدونم فدراسیون فوتبال میزنی، کمیته انضباطی تعریف میکنی. یعنی در دل آزادی هایی که جناب فوتبالیست ما صلوات الله علیه پس از گل فرمودن دارد، پس از گل شعف او تابع انضباطه. دقت میکنید؟ نمیتونی به هر شکلی که خواستی رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. آرزو داشته باش، اما بروز آرزوها انضباط میخواد. ما انضباط رو زمانی معنا میکنیم که تربیتی میخواییم داشته باشیم. شما انضباط اجتماعی دارید، انضباط پزشکی دارید. دقت میکنید؟ انضباط نیروی بیرونی است. بله، واقعا نیروی بیرونی است، یک قوه بیرونی است. اما میتونه این قوه بیرونی، به این مثال بگم، شماها مثلا مشرف میشید، فرض کنم آلمان، مشرف میشید چه میدونم فرض کنید هلند، بلژیک، فرانسه، میاد میگید وای آقا چقدر اینها پایبند بودن، نمیدونم ساعت فلان و نصف شب من دیدم فلانی با جناب سگ ایستاده است و چراغ هم قرمز، کسی نیست، اون رد نمیشه. این عناصر بیرونی مورال، این عناصر انضباط مورال، یعنی هنجارهای اجتماعی اونقدر در جان این خلایق نهادینه شده، حالا چه به خاطر خوف از جریمه‌های سنگین، چه از فرط تکرار این حادثه، چه از باب عرف اجتماعی که خلاف او رو بسیار قبیح میشه مرند. دقت میکنید؟ بله، انضباط یه نیروی بیرونی است، اما این نیروی بیرونی به اندازه‌ای که اون قوه، اون عامل، اون ابزار برای شما بفرمایید که رسمیت و مقبولیت داشته باشه، میتونه آرام آرام به یک قوه درونی هم تبدیل بشه. یعنی اگر این انضباط خدای متعال برای یک مؤمن، ببینید انضباط احکام، آقا من مؤمنم میخوام روزه بگیرم، انضباط من دارم، انضباط زمانی، انضباط رفت، میخوام برم حج، در و دیوار به من انضباط میآموزه. یه قوه بیرونی است، اما این قوه بیرونی چون مقبولیت داره، مطلوبیت داره، در یعنی آدمی به اختیار خودش رو تحت این انضباط قرار میده. اتفاقا این فرمایش دوست عزیزمون خیلی پیام مهمی داره که میتونه انضباط از بیرون شروع بشه، اما اعتمادی که افراد به اون عنصر انضباط آور میکنند، این رو به یه قوه درونی و به یه قوه در واقع قلبی و جانی تبدیل بکنه که به همین شکل کار پیش بیاد. باری من وقتم تمام شد و بعدش هم جلسه‌ای دارم، از خدمتتون مرخص میشم تا همینجا گفتگوی ما بسنده باشه. امید میبرم که در بحث‌های بعدی خدمتتون باشم. چقدر دیر نوشتی دوست عزیز من، به عنوان یک فعال بر مبنای اساسنامه باشم. خیلی ممنون از این تذکر. بله کاملا شما حق دارید که مبنای دیگری داشته باشید. قطعا در جمعمون هم دوستان عزیز دیگری هستند که مبنای دیگری دارند و من از اینکه شما حاضر در جلسه شدید بسیار بسیار متشکر هستم و اینکه بسیاری از مباحث من شاید بر اساس مبنای حضرت عالی براتون چندان محبوب نبود، اما ایوبانه صبوری کردید، گوش کردید، از شما بسیار بسیار متشکر هستم. از دوستان عزیزم در آفتابگردان موبایل من رو بگیرید و فرمایش هاتون رو به من منتقل بفرمایید، من استفاده می کنم و چه حضوری، چه خواستید صوتی، چه پیامی بفرمایید، من استقبال می کنم. باز هم ممنونم از حضور شما و از بیانات بسیار خوبی که نوشتید، از ادب شما هم همه ما درس گرفتیم. خیلی متشکرم، خدا حفظتون کنه، در پناه خدا باشید. متشکرم، قربانتون، خداحافظ شما.